اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با شرطیت علم به مقدار سمن بود. گفتیم که در بیع باید مقدار سمن، اینکه سمن چند درهم هست، چند دینار هست، مشخص باشه. دلیل هم آوردیم، یکی اجماع بود و دیگری حدیث نفی غرر، یه مؤید هم آوردیم. در نتیجه این شرط گفتیم که بیع به حکم مشتری یا بیع به حکم بایع یا بیع به حکم یه شخص ثالث باطله. بیع به حکم بایع و مشتری یعنی چی؟ یعنی من کتابی رو به شما بفروشم، بگم کتاب را به شما فروختم در مقابل ثمنی که خودت بعداً حکم کنی به اون. موقع بیع هیچی مشخص نیست. بعد از بیع تازه شما تصمیم میگیری که چه ثمنی رو معین کنی. این میشه بیع به حکم مشتری. بیع به حکم مشتری صحیح نیست، چون ثمن در حین بیع مشخص نبوده و مشمول دلیل نفی غرر میشه. این مطلبی بود که گفتیم. در ادامه این بحث امروز یه روایتی رو میخوایم نقل کنیم که ظاهر این روایت با مطالبی که گفتیم منافات داره. ظاهر روایت این هست که بیع به حکم مشتری اشکال نداره و صحیحه. حالا یک نکاتی درش هست، ولی به طور کلی امام در این روایت حکم به بطلان نکردن، پس معلوم میشه که بیع به حکم مشتری اشکال نداره طبق ظاهر این روایت. روایت رو باید بخونیم و بعد ببینیم که آیا راهی برای تأویل این روایت وجود دارد یا ندارد. ببینید عبارت رو، فعلا روایت رو میخوایم بخونیم. فرمودن که جلسه قبل، المعروف انه یشترط العلم بقدر الثمن، شرطه که علم به مقدار ثمن باشه. فلو باع به حکم احدهما بطله، اگر به حکم یکیشون بفروشن، یعنی موقع بیع مشخص نکنن بفروشن که بعدن یکی حکم کند مشخص کند، بطله اجماعا، بیع باطل اجماعا. ول اصل فی ذلک هم که حدیث نفی قرار شد. حالا امروز میفرمام لکن، صفحه 207، لکن فی صحیحت رفاعت نخاس ما ظاهره المنافات. چه کنیم که در روایت صحیحه رفاعه نخاس، رفاعت ابن موسی نخاس، آن چیزی است که ظاهرش منافات دارد با آنچه که ما ذکر کردیم. یعنی ظاهر روایت اینه که بیع به حکم احدهما اشکال نداره و باطل نیست. قال، این رفاعه معمولا میخونن، ولی دیدم که علامه در خلاصت الاقوال نوشته بودن رفاعه به کسر، ولی رفاعه تا حالا من نشنیده بودم کسی بخونه. این معروف همه جا رفاعه میخونن، ظاهرا حالا سهو قلم باشه از علامه که رفاعه ضبط کردن تو خلاصت الاقوال. لکن فی صحیحت رفاعت نخاس ما ظاهره المنافات. چیه اون روایت؟ قال، روایت رو نقل میکنن، سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له ساومت رجلا به جاریت له فباعنیها به حکمی فقبضتها من ثم بعثت الیه به الف درهم فقلت له هازهی الف درهم حکمی علیک فابا ان یقبلها منی وقد کنت مسستها قبل ان ابعث الیه به الف درهم فقال. تا آخرش میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، گفتم به حضرت که ساوم تو رجلن. ساوم تو یعنی چی؟ گفتگوهای قبل از بیع رو میگن مساومه دیگه. ساوم تو رجلن یعنی صحبت کردیم با یه نفر، توافق کردیم در به خرید جاریه‌ای که برای او بود. ساوم تو رجلن به جاریت له، با یه شخصی گفتگو کردیم در مورد خریدن یه کنیزی که برای او بود. فباعنی ها به حکمی، پس فروخت اون جاریه رو به من در مقابل حکم من. پس اینجا ثمن مشخص نبود، فروخ که من بعدن تازه حکم کنم ثمن رو مشخص کنم. پس روایت مربوط به ما نحن فیه، بیع به حکم مشتری. فباعنی ها به حکمی، فروخت جاریه رو به من در مقابل حکم من. فقبضتها منه، من قبض کردم جاریه رو از او، علی ذلک، یعنی بر اینکه بعداً حکم کنم. ثم بعد از اینکه زمان گذشت و این بیع انجام شد، بعثت الیه به 1000 درهم، فرداش پس فرداش فرستادم به سوی او 1000 درهم. چی گفتم؟ فقلت له هذه 1000 درهم حکمی علی، بهش گفتم که این 1000 درهم حکم من هست بر تو به عنوان ثمن مشتری، یعنی من این 1000 درهم رو حکم کردم که ثمن اون بیع بوده باشد. فابا ان یقبلها، اون مالک جاریه یا بایه ابا کرد، خودداری کرد از قبول 1000 درهم. فابا ان یقبلها منی، ابا کرد از گرفتنش و گفت این 1000 درهم کمه، تو داری کم به من پول میدی. بعد راوی میگه مشکلم اینه که وقت کن تو مسستها قبلا ابعث الیه به 1000 درهم، اگر که میدونستم میخواد دب به در بیاره کاری نمیکردم، اما متاسفانه قبل از اینکه 1000 درهم رو بفرستم یه شیطنت هایی انجام دادم. وقت کن تو مسستها، یعنی نزدیکی کرده بودم با اون جاریه قبل از اینکه بفرستم به سوی بایه 1000 درهم رو. فقال علیه السلام، امام علیه السلام چه جواب دادن؟ ببینید طبق آنچه که ما تا حالا گفتیم این میشه بیع به حکم مشتری، و بیع به حکم مشتری بطل اجماعا. قبلا گفتیم خط دوم گفتیم بطل اجماعا دیگه، صفحه قبل، پس باید باطل باشه، امام باید بفرمان بیع باطله. اما امام چه میفرمان؟ فقال ارا ان تقوم الجاریه به قیمت عادله، من نظر میدم، معتقدم که باید قیمت بگذاری برای اون جاریه به یک قیمت عادله، یعنی قیمت عادلانه و منصفانه برای این جاریه بگذاری. این نکته بگم، این خود رفاعه کارش خرید و فروش برده بوده. رفاعه نخاس که میگن، نخاس به کسی میگن که حیوان یا کنیز یا عبد خرید و فروش میکنه، در واقع کارشناس این کار بوده، قیمت گذار بوده. این که گفته میفروشم به تو به قیمتی که خودت تعیین کنی به حکم تو، در واقع اعتماد کرده بوده به کارشناسیش. حالا امام نمیگن برید پیش کارشناس، میگن خودت قیمت بذار. ارا ان تقوم الجاریه به قیمت عادله، برو یه قیمت عادلانه بذار رو جاریه. فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، اگر که قیمتی که قیمت عادلانه اون جاریه بیشتر از اون پولی باشد که فرستادی به سوی مالک، می باشد بر عهده تو که برگردانی به مالک نقصان قیمت را. یعنی اگر قیمت عادلانت شد 1200 درهم، 1000 درهم فرستادی، 500 درهم را بعداً بفرست به سوی مالک. اما و امکان قیمتها اقل مما بعثت الیه، اگر قیمت عادلانه کمتر از اونی باشه که تو فرستادی، 1000 درهم فرستادی، قیمتش 800 درهم هست، و امکان قیمتها قیمت واقعیش اقل کمتر از آنچه که فرستادی، فهو له، اون مقداری که فرستادی برای بایع هست. فهو میخوره به چی؟ ما بعثته، اون مقداری که قبلا فرستادی اون 1000 درهم برای بایع، دیگه حق نداری پس بگیری. یعنی اگر 1000 درهم فرستادی برای او، قیمت واقعیش، قیمت عادلانش 800 درهمه، دیگه پس نمیتونی بگیری. در واقع امام دارن میفرمان بی صحیحه و تو باید اکثر الامرین رو پرداخت کنی، اکثر الامرین از قیمت عادلانه و قیمتی که خودت حکم کردی، هر کدوم بیشتر بود. اگه قیمتی که خودت حکم کردی فرستادی بیشتر بود، همون ثمنه. اما اگر قیمت عادلانش بیشتر از اونی بود که تو فرستادی، باید ما به تفاوت رو بفرستی. بعد راوی میگه که چی؟ کجا؟ همون برای کنه قیمت رو قبرده مما به است اله؟ خب چی برای اوز؟ قیمت کم؟ ضمیر هوه میخوره به چی؟ به قیمت میخوره یا میخوره به مابعسته؟ ظاهرش اینه که اولا مذکره، ثم الاغرب فالاغرب اقتضا میکنه بخوره به مابعسته الی. اگه قیمت کمتر از مابعسته باشه، پس اون مابعسته برای اوست. قال اما راوی میگه گفتم قلتو ارعیت این عصب تو بها ایبن بعد ان مسستوها. راوی میگه که حالا یه سوال دیگه، میخواد دیگه یه جورایی دبه در بیاره زیر این کار فرار کنه دیگه. میگه اگر که من وقتی که با این کنیزه مجامعت کردم، نزدیکی کردم، ببینم که یه عیبی داشته، خلاصه معیوب بوده، ارعیت این عصب تو به ها عیبن بعد ان مسسته ها، اگر عیبی رو در اون ببینم بعد از این که با او رابطه داشتم، نزدیکی کردم، آیا میتونم به هم بزنم به او خیار عیب جاری کنم؟ قال، امام علیه السلام میفرمان لیس علیک ان تردها علی ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت و العیب. امام میفرمان تو حق نداری که برگردونی کنیز رو، لیس علیک ان تردها علی، حق نداری کنیز رو پس بدی، اما ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت و العیب، این حق رو داری که ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب رو بگیری، یعنی عرش میتونی بگیری، ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب میتونی بگیری، ولی پس نمیتونی بدی به خاطر تصرفی که در اون انجام دادی. تمام شد رفت. پس چی؟ چی چه جوریه؟ ببین خب کنیز وقتی که سالم باشه یه قیمتی داره، معیوب باشه قیمتش کمتر میشه دیگه. هر مبیعی سالمش یه قیمت داره، معیوبش قیمتی کمتر داره. شما اگر یه جنسی بخری که معیوب باشه، در بحث خودش گفتن دو تا کار میتونی بکنی، یا میتونی خیار جاری کنی، فسخ کنی خیار ابرو، یا میتونی عرش بگیری. اینجا امام میفرمان فقط میتونی عرش بگیری، ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب رو. واضحه دیگه. چی؟ خب خب اونجا به خاطر این که اسم ظاهره دیگه، اسم ظاهره. خب
یعنی ظاهرش هم میده که اگه قیمت کمتر بود همون کمتره، اگه قیمت بیشتر بود همون بیشتر. یعنی اگه اکثر رو امرین حضرت خواستن بیدن قاعده کلی خیلی خوشگلتر میتونستن بیدن. از آن رو بودن اکثر رو امرین مونشه
تلعه الشمس، تلعه الشمس، هر دوتاش جایزه دیگه. اسم ظاهر وقتی که مؤنث مجازی باشه میتونیم فعل رو علامت تأنیث بهش متصل کنیم، میتونیم متصل نکنیم. اینجا متصل نکرده، به این معنا نیست که اینو مذکر حساب کرده، مؤنث اصلا ضمیر نیست اینجا تو کانه که بخوایم بگیم که مذکر حساب کرده، علامت تأنیث هم بهش متصل نکرده چون ضرورتی نداشته. مؤنث مجازی یعنی لازم نیست که مؤنث، یعنی چی مؤنث مجازی رو میشه مذکر حساب کرد؟ حرفا میزنیم نمیشه. چرا کجا همچین چیزی تا حالا نشنیده بودیم که بشه به مؤنث مجازی ضمیر مذکر برگردونیم. اون ضمیر بر نمیگرده، اون فاعل اسم ظاهره. در جایی که فاعل اسم ظاهر مؤنث باشد، اینجا دیگه ضمیری در کار نیست. آیا لازمه که به فعل علامت تأنیث متصل شود یا نشود؟ گفتن نه، اگر فاعل مؤنث حقیقی باشه لازمه حتما به فعل علامت تأنیث متصل شه. فقط کانه مذکره. خب باشه، اینجا چون فاعل اسم ظاهره، دیگه داری یواش یواش میریده. گفتیم این که به فعل علامت تأنیث متصل نشود غیر از اینه که ما ضمیر مذکر به مؤنث مجازی برگردونیم. شما فاعلتون اگر اسم ظاهر جمع باشه، آیا لازمه به فعل واو متصل کنید؟ مثلا به جای کان زیدون قائمن باشه کان الرجال، آیا لازمه بگیم کانو الرجال؟ اصلا نمیتونیم بگیم، طبقه یه لغت اکلونی البراقیس میگفتیم، ولی قاعدش این بود که نگیم. چرا؟ چون ضمیر قرار نیست برگرده، فاعل اسم ظاهر، لذات به فعل علامت جمع متصل نمیشه. علامت تأنیث هم به همین شکل، اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد متصل نمیشه. ولی این به این معنا نیست که این مؤنث مجازی مؤنث نیست یا مذکر حسابش کردیم، ضمیر مذکر به اون نمیتونیم برگردونیم. حالا این دیگه جای بحث نداره دیگه. لکن التعویل فیها متعینون. تمام شد. آقا روایت رو خوندیم، برای دوستانی که دیرتر اومدن یه بار دیگه مرور کنیم. ما تا حالا گفته بودیم که اگر که در بی ثمن مشخص نباشه مقدارش، بی باطله اجماعا. و این که بگیم من این کتاب رو میفروشم تو خودت توی مشتری بعدن حکم کن ثمن رو مشخص کن، اینم گفتیم صحیح نیست. در روایت راوی میگه من رفتم از امام پرسیدم یه کنیزی خریدم، قرار شده که بعدن خودم ثمن رو مشخص کنم. امام فرمودن که بیع شما صحیحه، نفرمودن باطله. ظاهر این روایت اینه که با آنچه که ما گفتیم تنافی دارد. مرحوم شیخ اعظم میفرمان آقا ما مجبوریم این روایت رو تحویل ببریم، این روایت هیچ جوره درست نیست. این روایت چه دلالت بر بطلان این بی داشته باشه چه دلالت بر صحت داشته باشه، در هر دو صورت احتیاج به تأویل داره. خوب دقت کنید چرا، خوب دقت کنید چرا. آقا اگر که این آقا کنیز رو فروخته، خب اگر این آقا کنیز رو فروخته به یه شخصی که اون مشتری حکم کنه، مشتری حکم کرده ولی بیعش باطله، اینجا آیا حکم مشتری اصلا ارزش و اعتبار دارد یا ندارد اگر بی باطل باشه؟ اگه بی باطل باشه حکم مشتری ارزش و اعتبار نداره، یا باید کنیزه رو پس بگیره یا باید ثمن المثل رو بگیره. اما در روایت گفته شد که اگر قیمت بازار کمتر از اون پولی بود که تو دادی، کل اون پولی که تو دادی ثمن به حساب میاد. پس معلوم میشه امام حکم به بطلان نکردن. اگر بخوایم بگیم روایت داله بر بطلانه، باید این روایت رو تأویل ببریم. همچنین اگر بخوایم بگیم روایت دلالت بر صحت داره، خب آقا اگر این بیس صحیح باشه صحت یعنی چی؟ یعنی آنچه که ما به عنوان ثمن تعیین کردیم همون ثمن بوده باشد. ما چقدر ثمن تعیین کردیم؟ 1000 درهم. اما امام فرمودن اگر قیمت عادلانه 1200 بود، شما 200 درهم هم پرداخت کن. پس آقا اگر این بیع ما صحیحه، چرا من 200 درهم اضافه رو پرداخت کنم؟ پس معلوم میشه روایت با صحت هم جور در نمیاد. خلاصه مرحوم شیخ میفرمان این روایت نه با صحت جور در میاد نه با بطلان. پس در هر صورت چه این بیع صحیح باشد چه فاسد باشد، ما مجبوریم روایت رو تأویل ببریم. تأویل بردن این روایت لابد منه، هیچ چاره ای ازش نیست. درست شد؟ خب بعد یه نکته هم میفرمان اگر بگیم بی صحیحه، اگر بگیم روایت دلالت بر صحت دارد، ما یه تأویل تو روایت ببریم مشکلمون حل میشه. یه جای روایت رو دست بذاریم مشکل حل میشه. ولی اگر بگیم این روایت داره میگه عمل تو فاسد است، باید دو جای روایت رو دست ببریم. پس اگر روایت رو حمل کنیم بر اینکه امام میفرمان بیعت باطل نیست، درسته، تأویل کمتری احتیاج دارد. درست شد؟ یه بار دیگه بگم، شما اومدی کنیزی رو خریدی، قرار شد که خودت حکم کنی، خودت حکم کردی به 1000 درهم. امام فرمودن که برو قیمت عادلانه بذار. خب اگر قیمت عادلانه بیشتر بود اضافیشو بده، ولی اگر قیمت عادلانه کمتر بود اون پول اضافی که پرداخت کردی و پس نگیر. ما موندیم این جمله‌ای که امام فرمودن یعنی کار تو باطل بوده یا صحیح بوده؟ صحیح بوده یا باطل بوده؟ با هیچ کدوم جور در نمیاد. یعنی اگر بخوایم بگیم مراد امام اینه که بیع تو صحیحه، باید یه دستکاری تو ظهور کلام امام، تو ظهور روایت ببریم. اگر بخوایم بگیم امام میفرمان بیعی که تو انجام دادی باطله، بازم باید یه تصرفی در روایت انجام بدیم. لذا مرحوم شیخ میفرمان حالا که قرار دست تو این روایت ببریم، تأویل ببریم، نمیشه به ظاهرش عمل کنیم، پس نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم بر این که بیعی که در اون قرار شده مشتری حکم کنه ثمن رو تعیین کند صحیح است. خب جناب شیخ اعظم حالا آسنینا رو بزنید بالا، تأویل ببرید، ببینیم چجوری میخواید این روایت رو توجیه کنید. مرحوم شیخ میفرمان که برگردیم تو متن روایت، خوب دقت کنید به عبارت روایت. ساوم تو رجلن به جاریتن فباعنی ها به حکمی. یعنی چی؟ ما تا حالا اینجور معنا میکردیم، گفتگو کردم با یه نفر در مورد خرید جاریهش، یعنی با هم توافق کردیم، فباعنی ها به حکمی، یعنی فروخ به من که من بعدن حکم کنم. ما تا حالا معنا میکردیم که همون موقع بی گفته بی تو که گفته بی تو که فروختم به تو منتها سمن رو بعدن خودت حکم کن. تا حالا اینجور معنا میکردیم. مرحوم شیخ میفرمان نه اینجور معنا نکنید. در اون مجلس صاحب جاریه نگفته بی تو که، صاحب جاریه فقط توافق کرده این فباعنی ها به حکمی، نه اینکه قال بعت که به حکمک. باعنی ها به حکمی معناش این نیست که اون طرف گفته بعت که، معناش اینه که طرف قبول کرده، توافق کردیم که بفروشه به حکم من. پس تا اینجا صیغه بی در کار نبوده، تا فباعنی ها به حکمی همش توافق بوده. مرحوم شیخ میفرمان که آقا منظور از با انی ها به حکمی یعنی این که ما با هم گفتگو کردیم، مساومه کردیم، توافق کردیم بر این که این کنیز رو بفروشه به من در مقابل ثمنی که من دلال، من کاسب، من برده فروش خودم مشخص کنم. درست شد؟ حالا ایشون میگه من بعدن خودم ثمن رو مشخص کردم و ثمن رو که مشخص کردم بعد از این که ثمن رو مشخص کردم عقد انجام دادم. تو ذهن خودم گفتم این جاریه 1000 درهم بیشتر نمیارزه، قیمت رو گذاشتم روش، بعدن بیع رو انجام دادم. چجوری بیع رو انجام دادم؟ خودم دیگه، خود بایع که فروشنده که اینجا دیگه حضور نداشته، چیزی نقل نشده، یا معاتاتن انجام دادم، یعنی همین که جاریه رو از او گرفتم به قصد بیع از او گرفتم، یعنی انشاء کردم با همین گرفتن جاریه، معاتاتن بیع محقق شد. یا اینکه از طرف فروشنده وکالت داشتم، وقتی به من گفت برو جاریه منو بخر، بردار برای خودت در مقابل قیمتی که میذاری، یعنی به من وکالت داد، من از طرف او وکالتن صیغه بی رو جاری کردم، از طرف او به تو رو گفتم، از طرف خودم اشتراک تو رو بخریدم. پس نه، من با شیء انسوم ملک نمیشه. خوب دقت کنید، ما اول کار چجوری روایت رو معنا می کردیم؟ می گفتیم آقا موقعی که صیغه بی جاری شد هیچی مشخص نبود. موقعی جریان صیغه بی من گفتم، من صاحب برده، صاحب کنیز گفت می فروشم به تو، بی تو که این کنیز را که بعدن ثمن رو مشخص کنی. ثمن نه در نزد من مشخصه نه در نزد او. منم گفتم اشتراک تو خریدم، یه هفته بعدش نشستم فکر کردم، قیمت گذاشتم 1000 درهم فرستادم. خب این اون چی بود که ما اول میگفتیم. حالا برای اینکه این مشکل پیش نیاد، حالا برای اینکه نگن شما بیعتون قراری بوده، اومدیم توجیه کردیم، گفتیم آنچه که بین من و فروشنده اتفاق افتاد فقط توافق بود، گفتگو بود، گفتگو کردیم که من کنیز او رو بخرم در مقابل حکم خودم، قیمتی که خودم میذارم، توافق کردیم، راضی شد. حالا نوبت میرسه به جریان عقد. موقع جریان عقد من دلال، من مشتری، قیمت میذارم رو جاریه، دیگه از جهالت در میاد دیگه، قیمت میذارم رو جاریه، میگم تو ذهنم این جاریه 1000 درهم بیشتر نمیارزه، قیمت میذارم، اون وقت عقد انجام میشه. اما عقد چجوری انجام میشه؟ یا خودم وکالتن صیغه رو جاری میکنم، از طرف مالک میگم بعتو، از طرف خودم میگم اشتری تو. من با اشی انسوم ملک نشدا، مالشو خریدم، فقط وکالتن خریدم. یا این که معاتاتن، این آقا میخواد بفروشه، دست جاریه رو میگیرم، خب تحویل میگیرم، موقع تحویل گرفتن جاریه ثمنم تو ذهنم مشخص کردم دیگه، 1000 درهم رو، موقع تحویل گرفتن جاریه قصد معاتات، قصد خرید میکنم، جاریه رو به این نیت میگیرم، معاتاتن به محقق میشه. درست شد؟ پس چه فرقی کرد آنچه که ما گفتیم با آنچه که اول میگفتیم؟ اونی که اول میگفتیم هیچی مشخص نبود موقع جریان صیغه، اما الان موقعی که من میخوام معاتاتن جاریه رو تحویل بگیرم یا وکالتن صیغه بی رو جاری کنم، تو ذهن خودم 1000 درهم رو مشخص کردم، پس دیگه قرار نیست. خب این یه مرحله کار. بعد خب چرا پس بعدن اون طرف که دب به در میاره، امام میفرمان که برو ببین قیمت عادله چقدره؟ مرحوم شیخ میفرمان شاید تا اینجا مشکلی نبود دیگه، شاید بعدن که شما 1000 درهم رو فرستادید برای صاحب کنیز احساس کرده که مغبون شده، احساس کرده که بی بیع قبلی بوده، یعنی کلاه سرش رفته، جاریه‌ای که مثلا 2000 درهم می‌ارزیده ازش 1000 درهم خریدن، چون احساس کرده که مغبون شده، خیار قبل میخواد جاری کنه، میگه من میخوام بیعو به هم بزنم، راضی نیستم. یا میخواد خیار حیوان جاری کنه. خیار حیوان تو بیع گاف که فقط جاری نمیشه، تو کنیز و عبدم جاری میشه دیگه. خیار حیوان تا 3 روز خیار حیوان هست، شاید میخواد خیار حیوان جاری کنه. البته بنابر قول این که بگیم خیار حیوان برای بایع هم هست، چون روایت میگه مشتری الحیوان بالخیار، بعضیا قائلن که فقط مشتری خیار حیوان داره، اگه بگیم بایع هم خیار حیوان داره، شاید اینجا طرف میخواد خیار حیوان جاری کنه. به هر حال مرحوم شیخ میفرمان که بیع که انجام شد مشکلی وجود نداشت، فقط و فقط مشکلی که هست بعدن ایجاد شد، بایع احساس کرد که باید خیار جاری کنه، حالا میخواد خیار رو جاری کنه، میگه من این 1000 درهمی که تو فرستادی قبول ندارم. خب نگید که خب اگر که خیار جاری کنه که بیع باطل میشه، اگرم خیار جاری نکنه بیع به جای خودش پابرجا هست، پس چرا من باید ما به تفاوت قیمت را پرداخت کنم؟ ببین، یا خیار رو جاری میکنه بیع باطل میشه، یا خیار جاری نمیکنه همون بیع بر 1000 درهم صحیحه، پس چرا من باید اون 200 درهم اضافه رو پرداخت کنم؟ مرحوم شیخ میفرمان شاید شما به خاطر اینکه این کنیزه رو میخوای اون 200 درهم رو پرداخت میکنی تا راضیش کنی خیار رو جاری نکند، پس دادن اون 200 درهم اضافی به عنوان ثمن نبود، به عنوان این بود که راضی بشه خیار قبل رو جاری نکند. دقت فرمودی چی شد؟ در بیع قبلی اگر شما مابه تفاوت اون اختلاف رو پرداخت کنید که اون شخص مغبون دیگه از مغبون بودن در بیاد، دیگه خیارش خود به خود ساقط می شود. اینم یک توجیه. البته توجیهات دیگری هم در این قسمت میتونیم داشته باشیم، یعنی چرا من باید اون 200 درهم اضافه رو پرداخت کنم؟ ها، یه توجیه دیگش اینه، شاید اون کنیزه رو بعد از اینکه شما شیطونی کردی ام ولدش کردی، وقتی کنیز ام ولد شد، اون آقا که اومد بیع رو فسخ کرد، کنیز رو پس گرفت، شما مجبورید قیمت کنیز را به او پرداخت کنید. قیمت عادلانه و قیمت سوقیش چقدره؟ 1200. 1000 دادی، 200 دیگه هم باید پرداخت کنی. اینم یه توجیه. یه توجیه دیگری هم ذکر کردن که خیلی بعیده، بعدن اشاره میکنیم. عبارت رو دقت کنید ببینیم که به کجا میرسیم. پس تا اینجا یه روایتی مطرح شده بود، ظاهر روایت این بود که بیع به حکم مشتری باطل نیست، اما مرحوم شیخ میفرمان لکن تأویل فیها متعینون، تأویل در این حدیث در این روایت واجبه، نمیتونیم این روایت رو دست بهش نزنیم به ظاهرش عمل کنیم، مجبوریم بالاخره یه دستی در این روایت ببریم. چرا؟ لمنافات ظاهرها لصحت البیع و فساده، چون آقا امر که از این دو حالت خارج نیست، بیع ما یا صحیحه یا فاسده، دیگه حالت سوم که نداریم. این بیع نه با صحت این روایت نه با صحت میسازه نه با فساد میسازه، پس مجبوریم یه کاریش بکنیم که یا با صحت بسازه یا با فساد بسازه، مجبوریم روایت رو تعویل ببریم، چون حکمی که امام در روایت کردن نه با صحت جور در میاد نه با فساد جور در میاد. پس لکن تأویل فیها متعینون لمنافات ظاهر حال صحت البیع و فساده. فلا یتوهم، پس کسی توهم نکنه، فلا یتوهم جواز و تمسک به حال صحت حاصل بیع، پس کسی توهم نکنه که جائز است تمسک به این روایت برای صحت چنین بیعی. حاصل بیع یعنی چی؟ حاصل بیع یعنی بیع به حکم مشتری. ما گفتیم بیع به حکم مشتری باطله، کسی توهم نکنه میتونه تمسک کنه به این روایت برای صحت بیع به حکم مشتری. ها، حواستون باشه این روایت احتیاج به تعویل داره. از لوکان صحیحن لم یکن معنن لوجوب قیمت مثلها بعد تحقق البیع به ثمن خاص، چون اگر که این روایت، چون اگر که بیع صحیح بود، بیع به حکم مشتری اگر صحیح بود، معنا نداشت وجوب قیمت مثل بعد از تحقق بیع به ثمن خاص. ثمن خاص یعنی ثمن المسمى، یعنی وقتی که بیع بر ثمن المسمى محقق شد معنا نداره که واجب باشد قیمت المثل رو، قیمت سوقیه رو، قیمت بازاری رو به اون پرداخت کنیم بعد از اینکه ثمن المسمایی در کار بود. آقا بیع اگه یا صحیح یا فاسده، اگه صحیح مادرش ثمن مشخص کردیم چه معنا داره ثمن المثل پرداخت کنیم؟ پس روایت با صحت جور در نمیاد. نعم هی محتاجتون الا از یدم این حاضر تعویل بناهن علال قول بالفساد. این تعویلی که ما گفتیم چه در فرض صحت چه در فرض فساد مجبور بودیم انجام بدیم، چون روایت تو این قسمتش هم با صحت نمیسازه هم با فساد. با صحت نمیسازه چون امام میگن ثمن المثل رو پرداخت کن اگه بیشتر بود. با فساد نمیسازه چون امام میگن اگه پول بیشتری پرداخت کرده بودی از ثمن المثل پس نگیر، خب اگه فاسده من پول اضافیمو باید پس بگیرم. این قسمت روایت هم با صحت نمیسازه هم با فساد. ولی اگر بخوایم بگیم مراد امام کلن فساد بیع هست، مشکلات دیگری هم هست، تعویل‌های دیگری هم باید انجام بدیم. لذا میفرمان نعم این روایت احتیاج داره به بیش از این تعویل بنابر قول به فساد. بنابر قول به این که بگیم روایت دلالت بر فساد دارد، باید یه تعویلای دیگه هم انجام بدیم. مثل کجا؟ مثلا آخر روایت راوی میگه که اگر من در این کنیزه عیبی دیدم، اگر من در این کنیزه عیبی دیدم آیا میتونم پس بدم چیکار کنم؟ حضرت میفرمان لیس علیک ان تردها، حق نداری پس بدی. خب آقا اگه بی فاسده چرا حق ندارم پس بدم؟ همین که میفرمان حق نداری پس بدیم الان میشه فاسد نیست. اگه بخوایم بگیم مراد امام فساده، پس باید اونا رو هم دوباره تعویل ببریم. همون نمیگیم فساد، میگیم صحت. روایت رو حمله بر صحت میکنیم که فقط یه تعویل بیشتر نخوایم داشته باشیم، مجبور نباشیم تعویلات دیگری رو انجام بدیم. خب اینم از این قسمتی که داخل گیومه گذاشتن، گیومه میگن، کروشه میگن، چی میگن این بینا؟ این قسمتی که این وسط گذاشتن، این جزء عبارت مرحوم شیخ تو بعضی از نسخ نیست، تو بعضی از نسخ هم که هست یه خطی روش کشیدن، ولی حالا نکته خوبی داشت، لذا چون نکته خوبی داشت حذفش نکردن، تو این چاپ کنگره آوردن. ولی یه فاصله ایجاد میکنه بین عبارت ما. به این یراده متعلق به اون لکن تعویل فیها متعینان داشتیم، متعلق به اون تعویله، لکن تعویل فیها متعینان به انه، درست شد؟ این قسمت داخل کروشه یه فاصله بین اینا ایجاد کرد. حواستون باشه این فاصله شما رو با مشکل مواجه نکنه. لکن اینو یعنی در واقع اون قسمت رو بین پرانتزیه، بین خط تیره بذارید که قاطی نشه. تعویل در این حدیث متعین است. به چه شکل، چه جوری تعویل ببریم؟ به ان یراد من قولهی با انیها به حکمی قطع المساومت علا ان اقومها علا نفسی به قیمت حل عادله فی نظری حیث ان رفاعه کان نخاسا یبیع و یشتر رقیق. میفرمان بنا به این که اراده کنیم به قول راوی که میگه با انیها به حکمی، اراده نکنیم که فروخت به من، نه، اراده کنیم قطع المساومه، تمام کردن گفتگو بر این که قیمت بگذارم من بر علیه خودم به قیمت عادلهی در نظر خودم. یعنی بنا شد که با همدیگه توافق کردیم که من خودم یه قیمتی رو این کنیز بذارم، یه قیمتی که از نظر من عادلانه است، از نظر من منصفانه است. دوباره بین خط تیره میفرمان از آنجا که رفاعه نخاس بوده. نخاس یعنی چی؟ یعنی کسی که یبیع و یشتر رقیق، خرید و فروش میکنه بردگان رو. پس کارش این بوده، لذا فروشنده گفته خودت قیمت بذار، یه قیمت عادلانه‌ای بگذار. پس با انیها به حکمی ظاهرش چی بود؟ ظاهرش این بود که ما بیع و تمام کردیم. با انیها به حکمی یعنی گفت فروشنده بیع تو، من گفتم اشتری تو. اما این ظاهر رو ما دست برمی‌داریم ازش، میگیم با انیها به حکمی به معنی خوندن صیغه بیع نیست. با انیها به حکمی یعنی توافق کردیم بر بیع بر حکم من، درست شد؟ پس تا حالا بیع اتفاق نیفتاده. بعد میفرمان فقومها رفاعه علا نفسهی به الف درهمن، قیمت گذاشت رفاعه بر علیه خودش به 1000 درهم، یعنی رفاعه کنیزه رو برداشت خرید در مقابل 1000 درهمی که خودش تعیین کرده بود. یعنی اول 1000 درهم رو تو ذهنش معین کرد، بعدن خرید جاریه رو در مقابل 1000 درهم برداشت، به طوری که موقع جریان بیع، موقع انشاء 1000 درهم در نظر رفاعه مشخص بود. این نبود که قرار باشه بعدن مشخص کنه، موقع جریان بیع در نظر اون این مقدار، این مبلغ مشخص بود. فقومه ها رفاعه علی نفسهی به 1000 درهم. حالا این بیعه چجوری اتفاق افتاد؟ این خریداری کردن رفاعه در مقابل 1000 درهم چجوری اتفاق افتاد؟ تو روایت که نداره بعدن صیغه بیع جاری کردیم. میگه اما معاتاتن و اما مع انشاء الایجاب وکالتن و القبول اصالتن. یا به صورت معاتاتی این جاریه رو برداشت، یعنی تو ذهنش 1000 درهم رو مشخص کرد، موقعی که میخواست گوشه یه چادر این جاریه رو بگیره، جاریه ها چادر داشتن یا نداشتن اون موقع؟ موقعی که میخواست این جاریه رو دستشو بگیره ببره، اون موقع لحظه گرفتن دست جاریه، تحویل گرفتن، نیت انشاء کرد، قصد معاتات کرد. تو معاتات هم قبلا گفتیم لازم نیست اعطاء طرفینی باشه، یه نفرم اعطاء کنه کافیه. یا اصلا معاتات هم نبود، انشاء کرد، به تو اشتری تو گفت، اما خودش دو طرف رو گفت، اما مع انشاء الایجاب وکالتن، ایجاب رو به تو رو از طرف فروشنده وکالتن گفت، قبول رو از طرف خودش اصالتن گفت. از طرف فروشنده گفت به تو به 1000 درهمن، از طرف خودش هم گفت اشتری تو. خب بعد می فرمان فلما مسها و به اسد دراهم، وقتی که شیطنت کرد و درهم ها رو فرستاد، شوخی میکنیم میگیم شیطنت کرد، وقتی نزدیکی کرد با جاریه و درهم ها رو هم 1000 درهم رو فرستاد، لم یقبل هل مالک، مالک قبول نکرده. چرا قبول نکرده؟ به یکی از این دو دلیل: یک، لظهور قبن له فی البیع و ان رفاعه مخطئ فی القیمه، یا به خاطر اینکه ظاهر شده است برای مشتری قبن در بیع، احساس کرده که متضرر شده، و اینکه رفاعه خطا کرده در قیمت، رفاعه اشتباه قیمت گذاشته، کنیزی که مثلا میارزیده 2000 درهم 1000 درهم قیمت گذاشته، لذا خیار قبن جاری کرده. اول ثبوت خیار الحیوان للبائع علی القول به، یا به خاطر ثبوت خیار حیوان برای بائع، بنابر قول به اینکه خیار حیوان برای بائع جاری میشه و اختصاص به مشتری ندارد. خب خیاره تو شما این سوالایی که میپرسید به خاطر اینه که تو درسای حوزه متاسفانه همین که کاری که الان امسال داریم انجام میدیم، یه قیچی برداشتیم، هی قیچی میکنیم میذاریم کنار. کتاب متاجر که میخونید، به بیع حیوان که میرسه تو لمعه، بیع حیوان رو ورق میزنید میرید کنار. بیع حیوان دو تا فصل داره، فصل اولش بیع عبد و اماء هست، فصل دومش بیع بقیه حیوانات. یعنی بیع حیوان که گفته میشه یعنی بیع موجود زنده، نه فقط حیوان دو چهار پا که بعد بگید حیوان دو پا رو شامل نمیشود. بالاخره عبد و امی هم حیوان ناطقن دیگه، مشمول بیع حیوان میشوند. هر حکمی که برای بیع گاو و گوسفند گفتیم در مورد بیع حیوان ناطق هم جاری میشه. خب این از این. و قوله، حالا مشکل بعدی، مشکل بعدی چیه؟ و قوله ان کان قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقصه. خب پس حالا که اینجور شد، اگر که قرار شد بیع صحیح باشه در مقابل 1000 درهم، ما جاریه رو خرید و فروش کردیم، خب در مقابل 1000 درهم، یعنی در واقع فروشنده به مشتری وکالت داد، اجازه داد، مشتری اومد خودش قیمت گذاشت و جاریه رو 1000 درهم خرید. حالا بای متوجه شده که مغبون شده، میخواد خیار جاری کنه. دو تا حالت داره: یا خیار جاری میکنه، خب بیع و فسخ میکنه دیگه، بیع و که فسخ کرد دست جاریهشو میگیره میره دیگه، نباید پول اضافه بگیره. یا خیار فسخ جاری نمیکنه، پس بیع صحیحه، اون 1000 درهمی که شما دادی همون مقدار ثمنه، چرا شما باید 200 درهم اضافه تر پرداخت کنید اگر قیمت عادلانه بیشتر باشه؟ این یه تیکه برای چی امام فرمودن توجیه میخوایم بکنیم. و قوله ان کان قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقصه، قول امام در روایت که فرمودن اگر قیمت عادلانه بیشتر باشه، پس بر عهده توئه که برگردونی اون نقصان قیمت رو پرداخت کنی. این قول امام به خاطر یکی از این احتمالاته، اما سه تا خط پایین ترش، و اما دوباره دو تا خط جلوتر وقد یهمل، این سه تا احتمال رو شماره بذارید. سه تا احتمال درش وجود داره. اما ان یراد بهی لزوم و ذالک علیه من باب ارضاء المالک اذا اراد امساک الجاریه، یا اینکه اراده شده است به اون لزوم ذالک، ذالک یعنی رد ما نقصه، رد اون نقصان، یا اراده شده است لزوم رد نقصان بر بایه از باب راضی کردن مالک زمانی که اراده کرده است امساک جاریه را. اگر که مالک اراده کرده جاریه رو برای خودش نگه داره، یعنی اراده کرده فسخ رو، اراده امساک الجاریه یعنی اراده فسخ البی، فسخ بی رو اراده کرده، میخواد جاریه رو نگه داره، شما برید اون پول اضافه رو بدید تا راضی بشه، راضی بشه بی و فسخ نکنه. حیث ان المالک لا حاجت له فی الجاریه، چون مالک احتیاجی به جاریه نداشته، قیمت کم بوده میخواسته جاریه رو نگه داره، میخواسته فسخ کنه، مالک احتیاج نداشته به جاریه، اگه احتیاج داشت نمیفروخت. فیسقط خیاره به بذل تفاوت، پس خیارش ساقط میشود با بذل تفاوت، ما به تفاوت قیمتو که بگید قبنه برطرف بشه خیارش هم ساقط میشه. یا بخونیم فیسقط خیاره به بذل تفاوت، خیارشو اسقاط کنه با بذل مابه تفاوت. مثلا اگر خیار حیوان میخواد جاری کنه، شما مابه تفاوت قیمتو که بدید راضی بشه خیارش رو، خیار حیوان رو اسقاط کنه. این هم از این، این یک احتمال. پس پرداخت مابه تفاوت به چه عنوان بود؟ برای راضی کردن مالک بود تا خیار جاری نکنه، بیع و فسخ نکنه. و اما یهمل علی حصول الحبل بعد المس، یا اینکه حمل کنیم روایت رو بر حصول حبل بعد المس. حبل یعنی چی؟ حاملگی دیگه، یعنی کنیزه بعد از اینکه باش نزدیکی کرده حامله شده. فسارت ام ولدن، ام ولد شده، وقتی ام ولد شد تعین علیه قیمتها اضافه سخل بایه، متعین است بر او که قیمت رو پرداخت کنه زمانی که بایه فسخ کند. یه لحظه با من باشید یه نکته ای رو اشاره کنیم، یه لحظه با من باشید. آقا اگر که من یه جاریه ای رو به شما فروختم، خوب دقت کنید، یه جاریه ای رو به شما فروختم اما قیمتی که مشخص کرده بودیم، قیمتی که شما جاریه رو خریدید، قیمت خیلی پایین تر از قیمت بازار بود، من مغبون شدم، من مغبونم، شما یه خریدار غابن، درسته؟ من خیار غبن دارم. از طرفی شما قبل از اینکه من خیار غبن رو جاری کنم این کنیزه رو ام ولدش کنید. اینجا از طرفی خیار غبن تعلق گرفته به این کنیز، از طرفی حق استیلاد تعلق گرفته به این کنیز و این کنیز باید ملک شما باشه تا شما بمیری این کنیز خود به خود آزاد بشه. من اگر فسخ کنم این استیلاده از بین میرود. کدومش مقدمه؟ یه احتمال اینه که بگیم استیلاد مقدمه، یه احتمال اینه که بگیم استیلاد مقدمه و شما چون کنیز رو ام ولد کردید دیگه من نمیتونم بی رو فسخ کنم، کنیز رو پس بگیرم، پس باید قیمتش رو از شما بگیرم. این یک احتمال. احتمال دیگر چیه؟ احتمال دیگر اینه که حق فسخ مقدمه، شما استیلاد کردید که کردید به جهنم، چون زودتر از این که شما اون رو ام ولد کنید حق خیار تعلق گرفته بود، چون حق خیار سابقه، حق خیار مقدمه، من میام خیار فسخ جاری میکنم، کنیز رو پس میگیرم، استیلاد شما باطل میشه. کدوم یکی از این دوتاست؟ اینجا عبارت مرحوم شیخ با اون احتمال اولی سازگاره، یعنی چون ام ولد شده باید قیمتش رو پرداخت کنید. پس فسارت ام ولدن تعین علیه قیمتها اضافه سخل بائع. میفرمان که روایت رو حمل کنیم بر این که کنیزه حامله شده بعد از نزدیکی کردن، فسارت ام ولدن، پس ام ولد شده، حالا که ام ولد شد تعین علیه قیمتها اضافه سخل بائع، اضافه سخل بائع یعنی بائع میاد فسخ میکنه، بی باطل میشه، منتها شما چون کنیز رو ام ولد کردید پول رو پرداخت میکنید. پس شد این توجیه دوم. توجیه سومی هم داره تو عبارت، اینم سریع بخونیم. وقد یهمل علی صورت تلف جاریه، بعضیا این روایت رو حمل کردن بر صورت تلف جاریه، یعنی گفتن اگر امام میفرماد که پولشو پرداخت کن، خوب دقت کنید، اگر امام میفرمان پول رو کامل پرداخت کن، 200 درهم باقی رو هم پرداخت کن، نه به خاطر اینکه بی صحیح هست، بی باطله، بی باطل منتها چون کنیزه رو شما زدید تلف کردید از بین بردید دیگه امکان پس دادن کنیز نیست، پس باید چی کار کنیم؟ باید پولشو پرداخت کنیم. قیمت عادلانش چقدره؟ 1200. 1200 درهم رو پرداخت کنید. پس بعضیا حمل کردن روایت رو بر صورت تلف جاریه، گفتن روایت داره فرضی رو مطرح میکنه که جاریه تلف شده، پس بی فاسد، بی فاسد، وقتی بی فاسد شد باید پول، باید خود جاریه رو پس بدی، چون جاریه نیست قیمت سوقی قیمت المثلش رو پرداخت میکنید که 1200 بوده باشد. مرحوم شیخ این احتمال رو رد میکنن و ینافیه قوله فی ما بعد فلیس علیک ان تردها. امام در ادامه روایت میگن اگر معیوب بود تو حق پس دادن نداری، وقتی میفرمان حق پس دادن نداری معلوم میشه تلف نشده و هنوز باقیه. پس این احتمال سوم با ظاهر روایت سازگاری ندارد. و کیف کان فل حکمو به صحت البی به حکم المشتری و انصراف الثمن الی القیمت السوقیه لهذه الروایه کما حکیه ان ظاهر الحدائق ضعیفون. میفرمان حالا هر کدوم از این سه احتمالو گرفتی مهم نیست، اما این که حکم کنیم به صحت بی به حکم مشتری، این که بگیم بی به حکم مشتری صحیحه، منتها انصراف داره، انصراف پیدا میکنه به قیمت سوقیه، یعنی حکم مشتری دیگه اعتبار نداره، باید قیمت المثل رو پرداخت کنن، به خاطر این روایت تعبدن که این قول حکایت شده از ظاهر حدائق، این قول ضعیف است. صاحب حدائق فرمودن که آقا اگر گفتی بعتو که به حکم المشتری، به حکمک این کنیز رو فروختم، خودت حکم کن قیمت رو تعیین کن، بیعه صحیحه، منتها قیمت اون قیمتی نیست که مشتری تعیین میکند، قیمت قیمت المثله، قیمتیه که در بازار خرید و فروش میشود. این فتوای صاحب حدائقه. به صاحب حدائق میگیم چرا آخه؟ اگه قراره بیعه صحیح باشه باید طبق مفاد صیغه صحیح باشه، یعنی به حکم مشتری صحیح باشه نه به قیمت سوقیه. صاحب حدائق میفرمان تعبدن، به خاطر همین روایت چنین حکمی میکنیم. مرحوم شیخ میفرمان این حرف ضعیفه، این فرمایش صاحب حدائق که بخوایم بگیم صحیحه به خاطر حکم مشتری. چرا ضعیفه؟ دیگه وقتم اجازه نمیده، ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.